فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده بادی را، پاینده بادی را.
۱۶۲ نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
خوشرو بود و خوشمشرب، باهوش بود و سخت گوش و فرقی نمی کرد مأموریتش کجا باشد، جلگه گرم و داغ جنوب یا هور شرجی و کلافه کننده مجنون، اینطور بار آمده بود. یعنی پدر اینطور بارش آورده بود، تا چشم باز کرده بود پدرش را دیده بود که او نیز همین گونه بود و پا جای پای پدر گذاشته بود. این داستان فرمانده صبور، مهربان و خندان لشکر 17 علی ابن ابی طالب است. داستان زندگی مهدی، مهدی زین الدین. سردار خیبر. مهدی زین الدین سال 1338 در تهران به دنیا آمد. پدرش کتاب فروش بود و یکی از یاران آیت الله کاشانی. زندگی در چنین فضایی مهدی را از همان کودکی با الفبای مبارزه آشنا کرد. با تلعلع اولین جرقه های انقلاب و شروع مبارزات حضرت امام و حمایت مردم از آن، کار به جایی رسید که رژیم ستمشاهی از سایه خودش هم می ترسید. لاجرم فعالیت ها و مشاغل مذهبی و فرهنگی هم از این وضع بی تأثیر نبود. در این بین پدر مهدی هم مبارز بود، هم اهل مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی. همین شد که برایش مراقب و به پا گذاشتند. مرحوم عبدالرزاق زین الدین، پدر شهید مهدی زین الدین.
کتاب‌های مذهبی می‌فروختیم و مخصوصاً کتاب‌های و نوارهای آقایون مثل آقای خامنه‌ای و افرادی که ضد رژیم صحبت می کردند و ما توضیح می کردیم. رساله حضرت امام رو می آوردیم می فروختیم، ولایت فقیهشون و اینها را. کتاب های اینجوری، کتاب هایی که به اصطلاح علیه رژیم بود، ما اونجا تهیه می کردیم و توضیح می کردیم.
مهدی از همان دوران به مغازه پدر رفت آمد داشت و کمکش می کرد. برای همین مبارزات پدر و دوستانش را می دید. وقتی پدر را به جرم مبارزه با رژیم به خرم‌آباد تبعید کردند، خانواده ناچار به هجرت شد. اما همین مهاجرت اجباری اسباب آشنایی پدر مهدی و او با آیت الله مدنی شد. مرحوم عبدالرزاق زین الدین، پدر شهید زین الدین.
حضرت آیت الله مدنی تشریف بردن اونجا، مسئولیت حوزه علمیه خرم‌آباد را قبول کردم. قبلا همدان تشریف داشتم و اونجا با آقا آشنا شدیم. مرتب ما تو نمازاشون شرکت میکردیم و بچه پسرامونم با خودمون میبردیم. دو تا داشتیم، یکی آقا مهدی بود، یکی برادرش مجید. مهدی مثلا وقتا بی وقتی فرصت میکرد میرفت منزل آقا و مهمون براشون میمد، آقا مهدی پذیرایی میکرد. خیلی تماس نزدیکی داشتیم، آقا هم خیلی عنایت داشتن به این جوانها.
با تشکیل سپاه پاسداران مهدی به سپاه رفت و در قسمت پذیرش سپاه مشغول کار شد. آن زمان ضد انقلاب و گروهک خلق مسلمان در همه جا فعال بودند و جنگیدن با این گروه ها به راحتی جنگ با دشمن شناخته شده خارجی نبود. هوشیاری و زیرکی می خواست. با شناختی که مسئولان سپاه از مهدی پیدا کرده بودند، او را مسئول واحد اطلاعات سپاه قم کردند. با شروع جنگ تحمیلی، مهدی همراه یک گروه 100 نفره به جنوب رفت و با سابقه‌ای که در اطلاعات قم داشت، بلافاصله مسئول شناسایی یگانهای رزمی شد. مسئولیت اطلاعات عملیات سوسنگرد و دزفول جزو اولین مسئولیت‌های مهدی بود. مدتی که گذشت، حسن باقری و مهدی زین‌الدین با هم آشنا شدند. حسن باقری مسئول اطلاعات جبهه جنوب بود و یکی از همانها که برای اطلاعات عملیات در جنگ تحمیلی نقش فوق‌العاده‌ای قائل بود. همین ارتباط این دو را به هم خیلی نزدیک کرد، آنقدر که باقری از مهدی خواست که پیش او بیاید و کنار او به کار اطلاعات و شناسایی بپردازد. احمد فتوحی، همرزم شهید.
خدا شهید زین‌الدینم ابتدای ورودش به جنگ از مقوله اطلاعات شروع شد و شناسایی های بسیار مؤثر و جونداری رو برای جنگ انجام داد، قبل از اینکه بیاد فرمانده تیپ 17 علی بن ابی طالب بشه. یعنی بهترین شناسایی ها رو برای عملیات فتح المبین شهید زین‌الدین انجام داده بود.
محمد میرجانی، همرزم شهید.
از مؤسسین اطلاعات عملیات بود با شهید حسن باقری، چون از کسانی بودند که اطلاعات عملیات جنگ را که یکی از نیازهای ضروری و بسیار مهم دفاع ما بود، اطلاعات عملیات بود که ایشون با همکاری شهید باقری اطلاعات عملیات را اندازی کردن.
در عملیات بیت المقدس مهدی مسئول اطلاعات عملیات قرارگاه نصر شد، قرارگاهی که مهمترین و سختترین بخش عملیات به عهده‌اش بود. تجربه مهدی از رهگذر عملیات بیت المقدس باعث شد قبل از عملیات رمضان به عنوان فرمانده تیپ 17 علی ابن ابی طالب انتخاب شود. تیپ 17 علی ابن ابی طالب شامل رزمندگانی از 5 استان کشور بود. ارتباطی که مهدی در همان روزهای اول فرماندهیش با نیروها برقرار کرد، باعث شد که خیلی زود جایش را در دل نیروها باز کند. شهید مهدی زین‌الدین.
اگر پیروز شدیم که در این دنیا پیروز شدیم، دشمنان اسلام از بین بردیم، خداوندم اجر بسیار زیاد به شما خواهد داد انشاءالله. اگر این شهید بشیم، خب فوز رستگاری ماست. عالی‌ترین درجه تکامل یک انسان وقتی که به خدای خودش ملحق میشه. چه مرحله‌ای بهتر و بالاتر از این؟ ما آرزوی شهادت در وجود هممون هست. ما اصلا بدیم تو که ما که برسیم به خدای خودمون، چه سعادتی بالاتر از این؟
هنوز مدتی طولانی از شکل‌گیری تیپ 17 علی ابن ابی طالب نگذشته بود که به لشکر تبدیل شد و در عملیات‌های محرم، والفجر مقدماتی، والفجر 3 و والفجر 4 به عنوان یکی از لشکرهای خط شکن شرکت کرد. احمد فتوحی، همرزم شهید.
عملیات محرم اولین عملیاتی بود که شهید زین‌الدین به عنوان فرمانده مستقلاً دریافت مأموریت میکرد. عراقی ها یک مانعی رو جلوی ما درست کرده بودن بین خط خودشون و خط ما، معروف به کانال ضد خودرو. یعنی کانالی بود مثل عریض 7-8 متر عرض این کانال بود، 5 متر 4 متر 5 متر هم عمقش بود که وقتی نیرو میرسید نمیتونست از این عبور کنه. اما شهید زین‌الدین با یک مسیرش، چون روحیش هم اینجوری بود، شناسایی که میرفتیم به بچه های شناسایی اینا، اول که میگفت به من مثلا خودت برو دنبالشون تا پای معبر، تا پای میدون، میبین رفتن درست، اشتباه نمی کنن، گزارش درست میدم. در از مواقع خودش هم میگفت خودم میخوام بیام و میومد توی صحنه. رفت به این کانال که رسیدیم یه دفعه گفت به به عجب جای خوبی. گفتم بابا این مانع مشکله، به قول امروزی این یه تهدیده. گفت من خیلی جای خوبیه، این یه فرصته، یه فرصت بسیار عالیه. گفتیم چطور؟ گفت ما شب قبل گردانای خط شکن رو میاریم تو این کانال زیر پای دشمن مخفی میکنیم، براشون آب و غذا و پتو و امکانات هم میاریم، همینجا استراحت کنن شب و روز و اینجا باشن، شب بعد میزنن به خطوط دشمن، اول موانع دشمن. ببینید یک فرمانده ای که از تهدیدها، از موانع، از مشکلاتی که پیش روش بود یا مقابلش بود توسط دشمن، به این شکل به عنوان فرصت استفاده میشن. و اتفاقا دو گردان ما توی اون خط گذاشتیم و بسیار زیبا عملیات محرم ما در حالی به نیروهای عراقی یورش بردیم، با اینکه یک هدف قاطعی بود توی منطقه عمومی شرحانی، عراقی ها اصلا با لباس گرم کن یعنی تو سنجر استراحت می کردن، ما رسیدیم بالا سرش.
دقیقه به دقیقه یه تانک می روید، دقیقه به دقیقه.
اما عملیات خیبر چیز دیگری بود. جنگیدن در منطقه آبی خاکی و شرجی هورالعظیم کاری بود که هیچ کدام از نیروها تجربه آن را نداشتند و همین مسئله بزرگی بود. گرفتن دو جزیره مجنون شمالی و جنوبی در وسط هور یک کار دشوار بود و حفظ آن دشوارتر. محمد میرجانی، همرزم شهید.
حالا شهید همت سردار خیبر لقب گرفت و شهید زین الدین به عنوان فاتح خیبر. شرایط در روز سوم چهارم عملیات تو عملیات خیبر خیلی سخت شد. من یادم هست که شاید اگر بگیم هر 20 سانتی متری هر لحظه یک گلوله میخورد اونجا، چون یه منطقه محدودی بود جزایر شمالی که بچه ها توش مستقر بودن و عراق از سمت طلاییه به فشار خیلی زیادی می آورد، یعنی واقعا جزایر داشت سقوط میکرد، سقوطش قطعی بود با اون مشکلات و موانع و اون عقبه حدود 15 کیلومتر آبی که بود، از این طرف فشار بسیار شدید دشمنی که بود و عقبه خشکی داشت، شلمچه و طلاییه و کوشک و از همه طرف داشت فشار می آورد، یه منطقه بسیار محدودی هم بود، آتش خیلی زیادی در روش بود. اگر این ابتکار عمل شهید زین الدین نبود و این دش شکسته نمی شد، آب هور نمی افتاد توی منطقه و زیر تانکای دشمن، به نظر من و خیلی از مسئولینی که فرماندهانی که اونجا بودن، سقوط جزایر خیبر قطعی بود.
مقاومت مهدی و یارانش یکی از دلایل حفظ جزیره شد، اما با این همه شهادت تعداد بسیاری از دوستان نزدیک مهدی در این عملیات، چهره همیشه بشاش مهدی را تا مدتی از او گرفت. شهید مهدی زین الدین،
فرمانده گردان حضرت رسول، در اون لحظاتی که موج تانک های دشمن رو میومد به طرف گردانش و میگفت به من که و تانک ها رو ما میدیدم که به طرفش میره، میگفت چیکار باید بکنم؟ گفتم اینجا صحنه کربلاست، این تانک ها باید از روی جنازه شما عبور کنن و بیان تو جزیره که فردا مسئولیتی در قبال شهدا و ملت ایران نداشته باشی، و اگر امروز من یا تو از این صحنه عقب بنشینیم، به خواست و اراده خودمون فردا در مقابل خون شهدا هیچ گونه جوابی نداریم. و اون مون در اون صحنه و شهید شد و تانک ها از روی جنازش عبور کردند. شهید شالباف فرمانده گردان امام رضا که بلا فاصله یه گورهانش رو ما آوردیم تو اون منطقه و خودش رفت، خودش رو با گورهان فرستادیم که بتونه کمک بکنه به گردان های دیگه و نگذاره دشمن وارد جزایر بشه، مشتاقانه با علم به این که دشمن توی جزایر اومده و به کام مرگ داره میره، رفت و شهید شد.
احمد فتوحی، همرزم شهید.
عملیات خیبر واقعا اطراف شهید زین‌الدین خالی شد. دو تا فرمانده تیپ داشت، یکی من بودم، یکی شهید حسن پور، که شهید حسن پور شهید شد در همون عملیات، من هم مجروح شدم. حدود 7 فرمانده گردان ما در اون عملیات شهید شدن. مسئول عملیات یگان مجروح شد، مسئول مهندسی یگان شهید شد، مسئول بهداری یگان شهید شد. ببینید وقتی میگم چه اتفاقی میفته توی یه صحنه نبرد. بعد شهید زین‌الدین، من مجروح بودم هنوز، توی خونه دوران نقاهت رو میسروندم. بعد از این که اون دبات ها به عملیات فروکش کرد و اومد قم، اومد گفت احمد تو جزیره خیلی تنها شدم، چون همه افراد اطرافم یا شهید شدن یا مجروح شدن، خیلی کم قلیل مونده بودم.
سال 1363 مهدی و لشکرش به جبهه غرب رفتند. این زمان مجید برادر مهدی مسئول اطلاعات عملیات تیپ 2 لشکر علی ابن ابی طالب بود. باید برای بررسی منطقه به شناسایی می رفتند. با اینکه اولین باری نبود که مهدی به شناسایی می رفت، اما در زمان فرماندهی لشکر کمتر این کار را کرده بود. حالا می خواست بازکاری را بکند که از ابتدای جنگ وارد آن شده بود، با آن علاقه داشت و کنار حسن باقری راه و چاهش را یاد گرفته بود. فرقش فقط این بود که این بار برادرش هم کنارش بود، کسی که همه اصرار داشتند با هم جایی نروند. می گفتند شناسایی هم اگر می روید لااقل یکیتان بروید، اما این بار مهدی نخواسته بود. شهید مهدی زین‌الدین.
هر کسی توی زندگیش یا یه وصیتی میکنه اون لحظه‌ای که میخواد بره، ممکنه یه آرزویی داشته باشه. بزرگترین آرزوی من این هست که شهید بشم، اما نه شهیدی که جنازه‌ام برگرده به عقب و ازش تجلیل بشه یا اینکه بیاد خاک بشه با مراسم و اینا. من دوست دارم که مثل اون عزیزانی که موندن توی منطقه و ما نتونستیم اونا رو تخلیه بکنیم، یا شهید شدن یا زخمی شدن یا هر حالتی دیگه که داشتن، من هیچ دوست ندارم. بزرگترین آرزوم این هست که بمونم توی منطقه و هیچ کس هم ازم خبر نداشته باشه، تا آخر عمرم هم ازم خبر نداشته باشه، چه اینکه این مرگ رو عظیم‌ترین مرگ در راه خدا میدونم.
۲۷ آبان سال ۶۳ مهدی و برادرش با خودرو برای شناسایی منطقه عملیاتی از کرمانشاه به سمت سردشت حرکت کرد. یک شناسایی مثل همه شناسایی‌های دیگر، با این تفاوت کوچک که دیگر برگشتی در کار نبود. سر راه به کمین ضد انقلاب برخوردند و هجرتشان جاودانه شد.
شهدا حضور دارند و بوی عطرشان استشمام می شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در ایتای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015. ادساین رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک اشتیاقی من به طلب شدن پیدا کرده بودم،
علاقه داشتم به اینکه ملحقشم به حوزه نجف اشرف. هیچ کس منو مجبور نکرد.
من توی خانواده بودم که روحانیتشون زیاد بودن. جد من جدن در جد من پدر بزرگ من پدر
تعلق پدرم به اهل بیت رو میدیدم. حرکات و سکناتش برای من شده بود درس و عبرت.
حجره خاطرات. مهمان این برنامه آیت الله محمد حسین احمدی فقیه یزدی، از علمای به نام معاصر و استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم. قسمت پایانی. در مسیر طلبگی گاهی چراغ راه نه فقط دانش استاد حاضر، بلکه آثار ماندگار علمایی است که قرنها پیش با قلم و اندیشه بنای اجتهاد را استوار کردند. بزرگانی همچون شیخ مفید و علامه حلی و دیگران با نگارش آثار گرانسنگ همچنان در ذهن و دل طلاب و عالمان امروز حضور دارند. آیت الله میرزا محمد حسین احمدی فقیه در دوران تحصیل و تدریس همواره بر مراجعه به میراث علمی گذشتگان تأکید داشته است.
کسانی که میتوانم نام ببرم از بحثشون باید خوب استفاده بشه، مرحوم شیخ مفید. انصافاً هر نکته‌ای و هر مطلبی از این شیخ الاسلام شخصیت بزرگ منتشر شده و الان در دست هست، میبینیم خیلی عمیق دقیق ایشون به نسبت به سایر فرقه های غیر شیعه هم استاد بوده. کرسی درس، هر چهار کرسی درسی که بوده برای اهل سنت، ایشون را به عنوان یک شخصیت تراز اول علمی میشناختن و از ایشون سوال، بلکه خودشون هم تدریس داشتن در اینطور موارد. یا مثلا علامه حلی کم نظیر بیاناتشون، بسیار بسیار متقن محکم بیان شده که باید طلاب عزیز از فکر ایشون به خوبی استفاده کنن. البته اگه نام بخون ببریم خیلی شخصیت های زیادی را باید نام ببریم، ولی چند نفر را من نام میبرم. یا مثلا کسانی که آشنا هستن به نظریات شیخ انصاری، یک مدل بحث عمیق دقیق خیلی خوبشون که میتوان به عنوان یک سرمشقی در مباحث خارج فقه و اصول و سایر الان هر رساله از شیخ باقی مونده امروز میبینیم، ولو یک سطر از اون را دقت میکنیم میبینیم خیلی عمیق و محققانه نوشته شده و اینها یک سرمایه های بزرگی هست که بایستی به هر نحوه میتوانیم استفاده کنیم. حضرت آیت الله عظما آی خویی واقعا یک محقق بزرگواری هستند در، یا آقای حسین محمد کاظم یزدی که صاحب عروت الوثقا مشهور شدن، بسیار بسیار مطالب خوب و ناب و عمیق واقعا ملانه به طور بسیار ظریفی. یا حاج عبدالکریم حائری، این آیت عظما که شخص محقق ملای قوی بوده. علمای دیگر مثل مرحوم آیت الله عظما، آقای داماد، علمای دیگری که بودن، آقای فکور که ما مدت زیادی هم درسشون استفاده کردیم، اینا محققانی بودن که روش تربیت طلاب را و روش مباحثه کردن را، مطالعه کردن را به دیگران می آموختن و الان ما از اونها درس‌های بزرگی در خاطره داریم که یک روز در درس آقای فکور، آیت الله فکور، یه بحثی بود که خیلی ظریف و دقیق ایشون بیان فرمودن، ما یه نکته‌ای بهش اضافه کردیم. هر زمینه که اینطور تشویق می‌کردن، فرمودن من فکور هستم ولی آقای احمدی هم چه خوب فکر می‌کنه. اینطوری همه را میخندوندند و با یک بیان اینجوری ذکر میکردند و تشویقمون میکردند که ما در مطالعه دقت بیشتری داشته باشیم و در مباحثه هم هرچی دریافت کرده بودیم به محضرشون می آوردیم و می گفتیم و بیان می کردیم. بسیار این مسئله تدریس امر بزرگیه، امر مهمیه، مسئولیتیست و این مسئولیت را باید کسی که به عهده می گیره درست به وظیفه عمل کند که انشاءالله مورد تأیید خداوند متعال و حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشد انشاءالله.
در تهذیب نفس و تربیت نسل مؤمن و انقلابی گاهی همنشینی با انسانهای خدایی بیش از صدها درس و کتاب اثرگذار است. نفس گرم رزمندگان و علما دو سرچشمه زلال است که جانها را بیدار می کند و دلها را روشن.
گاهی وقتا اخوی ما ذکر می کردن و درست هم می فرمودشون، می گفت ما وقتی آتش پیدا می کنیم یا باید بریم جبهه از این افراد جبهه نیرو بگیریم و فکر و تماس، یا کسانی مثل آیت الله بهاءالدینی را پیدا کنیم، چند ساعتی، نیم ساعتی، سه ربعی بنشینیم، از اونجا یه جذبه معنوی پیدا کنیم، این یک حالت پالایش و بالاخره روح ما تماسی به عالم قدس پیدا بکنه و این اثر در وجود ما و در نفس ما ظاهر بشه. بسیار خاطرات زیادی هست، زیادی هست. علمایی را من دیدم در جبهه که می آمدن اونجا، مثل آیت الله عظما آقای مشکینی که یه عکس ایشون هم هست بود که وقتی که ایشون از دنیا رفته بودن بنده بغل ایشون نزدیک ایشون بودم که در سراسر همین قوم جاهای مختلف پخش شده بود و اینها، در اون عالم وقتی آقای مشکینی که همه آشنا هستید با اون صوت ملیح اگه دعایی میخوندن، اگه دعایی میکردن از عمق جانشون اثر میگذاشت برای ما طلبه ها و دیگران و همقرین هایشون و بلکه علمای بالاتر هم مؤثر واقع میشد، به عین همین منظره در جبهه مشاهده میکرد. اون شب حساس کذایی که خیلی خیلی حساس بود، وقتی دعایشون آقای صدوقی، آقای اشرفی اصفهانی که آقای اشرفی بالاخره امام جمعه بسیار محترمی بودند در کرمانشاه، چقدر استفاده آقای حیدری که در ایلام بودند، باز آقای محمدی که اخیراً از دنیا رفتن، اینها وقتی وارد می شدن در جبهه نمازشون، عبادتشون، گفتارشون اون چنان سرمشق بود برای دیگران که ماها همین اندازه که تماشا میکردیم، نگاه میکردیم، ما را منقلب میکردن. و امیدوار هستیم که انشاءالله این اثرها گم نشه، این اثرها باقی بمانه و در حوزه های علمیه و در بین رزمندگان ما همیشه زنده باشه انشاءالله.
در آموزه های دینی اخلاص والاترین نشانه بندگی است و چه کسی جز امام عاشورا حضرت سید الشهدا علیه السلام مظهر کامل این نشانه کامل بندگی است. در دوران دفاع مقدس رزمندگان با الهام از مکتب عاشورا به میدان رفتند. اشک‌های شبانه آنان، نمازهای عاشقانه و لبخندهایشان در لحظه شهادت نشان از اخلاصی بود که در جانشان شعله ور شده بود. آیت الله احمدی فقیه از خاطرات آن دوران میگوید:
ما هر کدام از این جوانها که باشون خداحافظی میکردیم و میرفتن در جبهه، سعی داشتیم که خودمون هم در فرصت بعدی مثلا یکی دو هفته بعد برویم و مقر رو جایگاهشون رو ببینیم و اونجا هم عرض ارادت بکنیم بهشون و میکردیم این کار رو منظم. تقریبا اکثر همه این قسمت های مرزی کشور که جنگ بود همش را من از نزدیک تقریبا اکثریتش حضور پیدا کرده بودم، البته به تناوب بعضی جاش یکی دو روز بوده، بعضی جاش هم چند روزی پشت سر هم به سرعت رفتیم همرامون بردن، ولی به طور متناوب رفتیم. اون چیزی که برای من احساس بود همون موقع الانش هم احساس برای من هست، این روابط بسیار بسیار معنوی و زیبایی که این اهل جبهه با امام حسین داشتن، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که گاهی همین اندازه نگاه میکردیم. یه روز من دیدم اخوی ما با هم بودیم در جبهه، دیدم نگاهی به یک رزمنده میکنه که اون داره در حال دعا خوندن داره در حال خودش دعا، ایشون همینطور نگاه میکرد و داشت های های گریه میکرد، چشمش پر از گریه داشت. عکس اصلا اگر نگاه میکردیم